بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی آدم به گذشته نگاه میکنه، در تاریخ انبیا تا امروز آیا هیچ وقت دشمنان مکتب انبیا این مقدار که الان به ظاهر مقتدرن، پیچیده‌اند، امکانات اطلاعاتی جاسوسی نظامی دارن، در طول تاریخ آیا جبهه دشمنان انبیا هرگز تا این حد امکانات و تجهیزات داشتند؟ فکر میکنم نبوده. یعنی اونایی که با از حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حضرت نوح و انبیای دیگه تا پیامبر اکرم درگیر شدن، هیچ وقت صفه مقابل اینقدر پیچیده و مجهز و با امکانات نبوده. این خودش یه نکته مهمی است. این ابزار، این امکانات رو کی داشتن؟ ضعفای خودمون و اشکالاتمون رو خودمون بهتر از بقیه میدونیم. وقتی از این طرف میبینیم با وجود این همه مشکلات و کمبودها و گاهی ضعفها، چجوریه که همینطور پشت سر هم اتفاقات نهایتاً به ضرر دشمن تمام میشه و غیر از ما و شما که دیده میشیم، شماها که دیده میشین تو صحنه، چه کسای دیگه هستن که دیده نمیشن و دارن یه کارهای دیگه هم میکنن؟ و این همه طرح و توطئه کجا داره شکست میخوره؟ کی داره اینا رو به هم میریزه و چرا؟ این به نظرم در این حالی که اون گزاره اول ما رو یه مقدار نگران میکنه، میترسونه، این اتفاق واقعی که پیش چشم ما داره توی 30 چند سال میفته در ایران و در منطقه، امروز در کل جهان اسلام، متقابلا امید میده که این جنود الهی واقعیت دارن و این تعبیر انتنصر الله ینصرکم، هیچ وعده ای از این وعده خدا درستر نبوده و نخواهد بود. هر جا که با این نگاه آمدیم تو صحنه، ولو ضعیف بودیم نسبت به دشمن به لحاظ عده و عده، ولی نهایتاً ضربه رو اونا خوردن. من یاد یه تعبیر میفتم از شهید طاهری، در خراسان لشکر ما بود زمان جنگ، در عملیات بدر قبل از اینکه ما وارد بالما بشیم بریم به سمت خط، ما تو لشکر نصر بودیم، تو چهارراه خندق بود عمل میکردیم، اونور جزیره که وارد خط ساحل دشمن که میزدیم باید میرفتیم به سمت دجله و جاده بصره بغداد رو میبستیم. یه تعبیری به کار بود شهید طاهری که من هرگز از ذهنم بیرون نمیره. ما داشتیم آماده میشدیم بعد از ظهر که دیگه وارد بلما بشیم و حدود 30 ساعت پارو زدن بچه ها، بیش از یک شبانه روز تو بلما بودیم که رسیدیم به خط دشمن. اونجا دیگه لباسای قواسی رو پوشیدیم و وارد آب شدیم که بریم خط رو بشکنیم. تو بعد چهارراه خندق اتفاقایی که افتاد و 3 شبانه روز زیر بمباران شیمیایی و درگیری بچه‌های ما ایستادن. واقعا موقعی که تجهیزات خواستیم بپوشیم وارد بلما بشیم، طاهری ایشون دانشگاهی حوزوی هم نداشت ولی حکیم بود و تو همون عملیات هم شهید شد. خودش هم میگفت که گاهی ما، ایشون بود یا آقای شعبانی، یکی از استاد برادرها بودن، میگفتن که ما 6 ماه تو منطقه ایم و وقتی برمیگردم خونه، خانومم تازه عقد کرده بود، میگفت خانومم دوباره با ما بیگانگی میکنه و از من رو میگیره و دوباره یک نصف روزی باید بشینیم هی به هم حرف بزنیم، چون ما تازه عقد کردیم هنوز با هم آشنا نشدیم، من میرم 3 ماه 6 ماه باز بعد برمیگردم. بعد بچهش به دنیا آمده بود، میگفت که شده بود بچه چند ساله مثلا، در تمام مددشون همش منطقه بود، گفت فلان یه روز رفتم برای خونه بعد از بچه کوچیکم، حافظه دراز مدت که نداره زیاد، که میگم رفتم در خونه بعد 5-6 ماه گشت و شناسایی و تو منطقه و اینا، و بعد مجروح شده بودم بیمارستان اینا، رفتم خونه زنگ زدم، این بچه خودم تازه همینطور تاتی تاتی میکرد و اینا، آمد دم در و زبانش تازه باز شده بود، در رو باز کرد، گفت بله، کیه؟ منو نشناخت. بهش گفتم برو به مامانت بگو حاجی طاهری اومده، و میگفت قشنگ به مادرش گفت حاجی طاهری اومده، نگفت بابام اومده. این آدم که من یادم قبل عملیات ظهر، نماز ظهر عصر که خوندیم که بعد دم غروب عصر حرکت کردیم، ایشون نشسته بود قرآن میخوند و سجده میرفت، شاید 2 ساعت تو آفتاب. ما رفتیم تو چادر، بعد اومدم بیرون با شهید ابراهیمی، از رفقای ما بود که ایشون هم شهید شد. بعد رفتیم اون جایی که ایشون نشسته بود، دیدم زمین بنزه یک دایره گله. درست 2 ساعت واقعا زیر آفتاب نشسته بود قرآن میخوند و گریه میکرد، عشق میریخت و این زمین گله گله شده بود. وقت یه حرفی زد که یه حرف من خیلی دلم میخواد تو ذهن ما و شما باشه، تو ذهن ما، تو دلم، تو ذهن من که همیشه هست، هرگز از ذهن من بیرون نمیری حرفش. این خیلی کمک میکنه در سختترین شرایط، در شرایطی که آدم گاهی تنهای تنهاست، غریب غریبه و احساس میکنه نمیتونه، داره میبره به لحاظ ظاهری و محاسبات مادی داریم کمه، همه چیز کمه، همه چیز غلطه. ایشون آمد با ما شاید چند دقیقه بیشتر هم صحبت نکرد، با همون لهجه خراسانیشون اینا گفت برادرم من سخنرانی این حرفا بلد نیستم، ولی یک کلمه به شما میگم، این چیزایی که من میگم حرفای منم نیست، همه خلقت ایجاد شده برای تربیت انسان، همه چی مقدمه است، همه انبیا آمدند برای تربیت انسان. بعد گفت همه انبیا اند و پیامبر اکرم، پیامبر اکرم است و این مکتب اهل بیت، اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، یعنی سرنوشت انقلاب امروز تو این جنگ معلوم میشه، این جنگ است و جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. خیلی خلاصه، همش هم درست، دیگه از این درست در نمیشه حرف زد، کوتاه، درست، دقیق. بعدم گفت السلام علیکم و رحمت الله. گفت امشب ما میریم و بچه هایی که میان، به خصوص بچه های غواص، آماده باشید که ما فردا شب که میزنیم به خط، پس فردا صبح بنا رو بر این بذارین که هیچ کدوم از ما دیگه نیستیم. و بچه ها با این نیت و انگیزه وارد بلاما شدن. این حرف رو که ایشون اول همه اولی که گفت بسم الله الرحمن الرحیم هنوز حرف نزد، همه بچه ها زدن زیر گریه، همینجوری مثل امام که میگفت بسم الله الرحمن الرحیم گریه میگردن، که این معلوم میشه خیلی به حرف و قلمبه سلمبه های روشن فکری و این حرفا نیست، اصل و اخلاص و حکمت و نور الهیه، اصلا نگاهش، حرفش. یا آدم درس نخونده آمده دستش اینجوری سرش پایین، فرماندهی که از همه متواضع تر، همین که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همه بچه ها دادن زیر گریه، بچه های قواص، بچه هایی که 40 روز آموزش های سخت تو عملیات، شبای زمستون 8 ساعت 9 ساعت تو آب سرد، که من یادم وقتی که هم و فجر 8 هم بعد من قواص بودم کربلای 4، باز با بچه های قواص بودیم، اینا اینقدر هوا سرد بود که وقتی از آب می آمدن بیرون دستای بچه ها کلن قفل می شد، یعنی حتی زیپ لباس نمیتونستن بکشن پایین، که یه دیگه آب داغ می زاشتن، یه دیگه همین شلغم و لبو و چیزا، که چون همه بچه ها مریض بودن، سرما خورده، تب، 7 ساعت 8 ساعت تو آب یخ شب زمستون، بعد لجن نوردی، بعد می آمدن بعد کفشای چیزی در بیارید، با پای برهنه تو نخلستان ها دویدن با او خارا و اینا، این مراحل یه بچه ها تکیم. بعد برای خودشون قبر کنده بودن، ما که خسته میشدیم میامدیم زود میگفتیم میخوابیدیم، ولی خب اکثر یه بچه ها میدیدن میرفتن تازه تو قبرهایی که کندن لای نخلستان ها مشغول نافله و نماز قضا. یه شب که دیگه من گفتم دیگه امشب باید نماز شب بخونم، رفتم توی نماز خونه، چرا خاموش بود، صدایم نمیامد، یک صدای پچ پچ میامد، گفتیم عجب غیر از منم یک کس دیگه هم هست. حال معنوی رو شروع کردیم، یک دعایی رو با صدای آرام عارفانه، بعد شد نیمه عارفانه و بعد شد غیر عارفانه خیلی بلند. یه مرتبه یکی از این بغل گفت که گفت اخوی یکم آرامتر. بعد یکم گذشت چند رو دوباره یکم تونم رفت بالا، دیگه یکی از این طرف گفت که آقا یکم یواشتر بابا. بعد چراغ روشن شد، دیدم 5-6 تا صف همه واستادن مشغول نماز و امشب هم که اومدیم ما آخرین نفریم که اومدیم اینجا، و اینا بعد می‌رفتن توی قبرها بچه‌ها 1 ساعت 2 ساعت. و خب این یک همچی حالاتی. اون شب که شهید طاهری حرف رو زد، وقتی وارد بلند شدیم راه افتادیم، یک جمله شهید ابراهیمی گفت، باز این جمله این شهید رو من میخوام عرض بکنم، چون با نیروهای هزار برابر طرفی یک نبرد نابرابر یک به هزاره. یک عملیات بدر مثل بدر زمان پیامبره، 313 نفر در برابر هزاران نفر و آخرش این 313 تا پیروز شدن. و این حکمت که اولین نبرد اسلام 313 نفرن، آخرین نبرد اسلام هم برای فتح جهان 313 نفر او یاران اصلی تو قرارگاه اصلی هم که انقلاب جهانی و حکومت جهانی. یک زمانی هم 20 سال پیش 30 سال پیش انقلاب جهانی میگفتیم مفهوم نبود، الان کاملا مفهومه. الان واقعا یه انقلاب جهانی داریم میبینیم به چشمون آغاز شده. وارد بلم که شدیم، باز تعبیری کرد شهید ابراهیمی، اونم من میخوام عرض بکنم، چون این شهیدم باز تو عملیات ولفجر هشت که ما دوباره آموزش قواسی میدیدیم برای فاو، ایشون اونجا شهید شد. وارد بلم که شدیم حرکت کردیم به سمت دشمن، یادم نیست من به ایشون گفتم یا ایشون به من گفت، الان یادم نیست چون 30 سال 1000 سال گذشته از اون موقع. گفت که حالا یکی مون گفتیم، من حالا القول او میگم شنیدنی تره، گفت که فلانی وقتی رو کال کن نقشه عملیات رو به ما توضیح دادن و اینجا گشت و شناسایی تو نیزارا و اینا خودمون اومدیم اینا، واقعا من هر بار آمدیم اینجا رفتیم بچه ها اومدن برای گشت و برگشتن، بیشتر مطمئن شدم که ما نمیتونیم خط بشیم، به خصوص که دو سه روز قبلش هم یک تیم آخرین تیم گشت بچه های ما اونجا لو رفتن رو مین و کمین خوردن. خود عملیات هم شب قبل کمین خوردیم، قبل از اینکه یعنی تو آب کمین خوردیم که شب بعد عملیات بود. گفت فلانی من همه محاسبه هرچه محاسبه میکنم میبینم که امشب ما نمیتونیم خط بشکنیم فردا شب، ولی این حرفایی که حاجی طاهری زد الان میدونی من چه احساسی میکنم؟ این که گفت همه انبیا اند و اسلام اسلام است و این انقلاب انقلاب است و این جنگ جنگ است و این عملیات عملیات است و امشب امشب است و شما میگم وصل کرد ما رو به تمام تاریخ، به تمام انبیا ما رو وصل کرد. الان من احساس میکنم که تو این بلم که ما این تو او بلم هم حضرت ابراهیم، تو او بلم حضرت نوح، تو او بلم سید الشهدا است، تو او بلم سلمان و ابوذر و مقداد، همه داریم با هم میریم و واقعیت هم همین بود. یعنی این سلسله بلمی که حرکت کرد تو آب و شب، همه به قصد شهادت حرکت کردن چون همه مطمئن بودن و همه گفتن برنمیگردیم امشب فردا شب و به همه رفتن که برنگردن. خب این ادامه همون کاروانی بود که رفته بودن، همون از اونا با اسب و شتر رفتن، اینا هم با بلم حرکت کردن. شما هم امروز دارید سلسله های بعدی. این احساس من خودم هر وقت خسته میشم خیلی حوصله‌ام سر میره، مایوس میشم، عصبانی میشم از دست خودمون از بعضی مسائل، من یاد این حرف حاجی طاهری میفتم و شهید طاهری و یاد این جمله که شهید ابراهیمی تو بلم به ما گفت و اینا خیلی حرفای مهم است. نکته بعدی که باز از یه خاطری تو همون عملیات، اینم من چند جا عرض کردم به دوستان، گفتم آقا سابقه ما هیچ مهم نیست که تو چند تا عملیات بودی، جبهه بودی، انقلاب بودی، از سال 42 با امام بودی نبودی، هر لحظه هر روز دوباره از اول شروع میشه امتحان، هر روز از اول، یعنی صبح که میشه دوباره یک امتحان جدید شروع میشه. اصلا به هوایی که من ثلث قبل امتحان نمره خوب دادم اصلا نبود، یک امتحان دیگه است، اصلا یک روز دیگه است و منم یه آدم دیگه ایم. کم هم که نیستم تو تاریخ، آدم های خیلی خوبی که بعد خیلی بد میشن، آدم های خیلی بدی که خیلی خوب شدن، اینا که دیگه اصلا مثل روز دیدیم، هم قبل هم جلو چشم خودمون دیدیم، خودمون هم که میشناسیم که هزار ضعف داریم، هر لحظه احتمال سقوط خود ما هست. این که هر لحظه هم باز انتخاب باید کرد، اینم اجازه بدید برای که یادتون بمونه. این خاطره که میگم باعث میشه آدم یادش بمونه، مثلا این جمله که گفتم من دیگه مطمئنم تقریبا یادتون میمونه میشه. تو همه عملیات یک اتفاقی افتاد، باز شب اول شب قبل از عملیات که ما تو آب بودیم، شب کمین خورد، او بلمایی که جلو بودن کمین خوردن، دو سه تاشون اینا رو زدن بستن به رگبار و اینا شهید شدن، افتادن بلما چپ شد افتادن تو آب و بعضی بچه ها فکر کردن عملیات لو رفته کلا، در حالی که کمین اونا نمیفهمید که مثلا الان چند صد یا چند هزار بلم و قایق داره میاد، فکر کرده بود اینا مثلا نیروی گشتی ان اومدن و اینم فهمیده و زده. اینا که قایق موتوری داشتن چند تا قایق ها روشن کردن، گاز دادن زدن به چاک، ما هم که تو بلند بودیم نمیتونستیم دریم، چون با بلند که نمیتونیم فرار کنیم دیگه. حالا ما گیت شده بودیم که ما هم جلوهای صف بودیم و اینا، گیت شده بودیم که الان چی شد، چند تا قایق و بلند خوردن و شهید شدن اینا، این الان عملیات لو رفت، اینا چرا روشن کردن قایق ها دارن برمیگردن، یک قایق، دو قایق، سه چهار تا قایق موتوری گاز داد از کنار ما برگشت قشنگ تون رفت، اصلا هیچی هم نگفتن رفتن. حالا ما موندیم که خدای ما الان با چیکار کنیم، باید بریم به سمت کمین درگیر شیم، باید برگردیم عقب، باید همینجا وایستیم، هیچی. شهید چاچراغی بود که ایشون تیر خورد تو سرش، 40 روز بعد تو عملیات، بعدن تو اغما بود، بعد شهید شد. حاجی برونزی مسئول ما بود در اونجا، اونا رو خب هیچکدوم تو اون لحظه ندیدیم، ما اینا هر کدوم یک محور جلوتر بودن، ایورتر بودن، فاصله داشتیم. من همینجور تو فکر بودم که الان باید بجنگیم، باید دریم، باید وایستیم اینا، یه مرتبه یکی از این قایق موتوری ها که روشن کرد، البته چند تا قایق موتوری هم بودن روشن نکردن، تو وایستاده بودن، یک قایق موتوری از این 4-5 تا که روشن کرد بره دور زد که بره مثلا 20 متری ما، خاموش کرد، همونطور خاموش آمد تا رسید نزدیک بلم ما، وایستاد کنار بلم ما. منم اینکه وایستاد دیدم یک قایق دیگه رفت و اینا، بلند شدم یه پامو گذاشته بودم توی قایق موتوری، یک پامم تو بلم خودمون هنوز بود، داشتم فکر میکردم که الان با چیکار کنیم، اگه قرار دریم که خب باید بپریم تو قایق موتوری، با بلم که نمیشه دیگه، اگه قرار وایستیم بشینم تو بلم ببینم چیکار میشه، تو همین فکرها بودم. او هم هیچ چیزی میکشید قایقش روشن نمیشد، تو همین فکرها بودم. یه مرتبه ای کسی که تو بلم ما بود گفت که اخوی یکی از دو تا پات بردار. او این جمله رو عادی و بی‌معنی گفت، گفت که یکی از دو تا پات بردار، بالاخره یا محال بری برو، اگه نه این بلم الان چپ میشه و اینا، زمینه که خب اگر یکی از دو تا پات برنداری بلد مشکلات دیگه ممکن درست بشه، بالاخره این قایق میره، بلند میاد این و قایق میره او. این حرف رو به این معنی گفت، ولی من این جمله هم تو ذهنم مونده تا الان که این یکی از دو تا پاتو اخوی بردار خطاب به همه ما هست، برای همه روزها، خطاب به مسئولین نظام هست، خطاب به شما هست، خطاب به همه هست. یعنی هر لحظه ما یا باید تصمیم بگیریم میخوایم بریم تو بلند یا تو قایق، میخوای وایستی وایستی دیگه تا شهادت، یا میخوای در ریم زنی به چاک، کدوم میشه؟ دوتاییش با هم نمیشه، دوتاییشی بخوای با هم بری هم برای خودت مشکل درست میشه، مشکلات عجیب غریب، و هم برای بقیه مشکل درست میکنی. ما تو این 33 سال خیلی ضربه خوردیم از وقتهایی که یه پامون تو قایق بوده یه پامون تو بلم، الان هم هرچی ضربه میخوریم همینجوریه. خیلی خوب، ما حالا پس چند تا روایت و چند تا نکته عرض میکنم. هر روز، هر هفته، هر ماه احتیاج داریم به این که این سوخت فکری، گفتگوی فکری هم داشته باشیم، چون قدرت مقاومت منشأش معنویته، معنویت هم منشأش معرفته، احساسات نیست. با این که با احساسات میاد، با احساسات هم میره، بادآورده را باد میبرد، اما اون معنویتی که با معرفت و استدلال میاد ریشه هاش معمولا محکمتره، و ما همیشه احتیاج داریم به سوخت فکری. من یه وقتی عرض کردم بعضی از افراد خیال میکنن مثلا 20 سال پیش دانشجو بوده، دو تا کتاب خونده و 4 تا مقاله و 3 تا منبر، این فکر میگه من دیگه از نظر ایدئولوژی دیگه مشکل ندارم، فکر میکنه با اون بنزینی که 20 سال پیش زده تا 60 سال میتونه بره جلو. نه، همونطور که مدام سوخت جدید معنوی و انگیزه ما لازم داریم که باید به ما بدن، سوخت فکری هم لازم داریم. مسائل پیش میاد که ما اصلا 20 سال پیش اینجوری بهش نگاه نکردیم. اینکه گاهی میبینید تو بعضی افرادی که سابقه های انقلابی داشتن 30 سال پیش، بعد خودشون تبدیل شدن به ایادی و دشمن، حالا یه عده فساد اخلاقی و فساد اعتقادی و اینا، فساد سیاسی و وابستگی، و یه عده هم کم آوردن به لحاظ اندیشه، آدم فاسدی هم ممکنه نبوده باشه، به لحاظ محاسبه و تحلیل کم آورد، برای که فکر میکرد اگه 25 سال پیش دو تا کتاب خونده اسلامی، این دیگه این مشکل اون موقع چون مسائل براش در حد در او حد حل بوده، خیال میکنه دیگه تا آخر هم از اون جهت مشکلی نداره، در حالی که صدها مسئله جدید مطرح شده توی 23 سال، ده ها مسئله‌ای که قبلا بود ولی من از یک منظر دیگه بهش نگاه میکردم، حالا باید یه جور دیگه بهش نگاه بکنم. لذا این گفتگوها به نظرم همیشه تازه است. همه الان میدونم که بزرگترین کارزار اطلاعاتی جاسوسی ضد جاسوسی تا تاریخ بشر که توی 50-60 سال اخیر اتفاق افتاد، قبلش جنگ سرد غرب و شرق بود، اینا با علاوه کل او تجربیات جنگ سرد با کمونیستا و اینا و این تجهیزات و امکاناتی که آمده که 20 سال پیش هم نبود، 10 سال پیش هم بعضی هاش نبود، با مجموع یک تجربه تاریخی و جهانی آمدن به مساف ما، به مساف انقلاب، و این که عرض میکنیم روشن کاملا قابل اثباته. این بزرگترین، اینه که الان در جریانه، بزرگترین مساف اطلاعاتی جاسوسی ضد جاسوسی است در تاریخ بشر، در تاریخ بشر، که داره علیه صف انبیا داره صورت میگیره و دائما دارن شکست میخورن. حالا ضربات سنگینی هم به ما میزنن، شکست هم میخورن. تمام سرویس های اطلاعاتی کشورهای همسایه 15 تا چقدر سرویس های اطلاعاتی زیر نظر مستقیم سیا و موساد و انگلیس و اینا دارن مستقیم کار میکنن روی تک تک مسائل، پروژه ها پروژه به پروژه کار میکنن. کی اینطور بوده با این همه امکانات و تجهیزات؟ و این خیلی چیز عجیبیه که ما سر پا موندیم و داریم جلو میریم، هی داریم قوی‌تر میشیم نسبت به 10 سال 20 سال پیش. اینا غیر عادیه. اینا چجوری موندن و دهه به دهه هم قوی‌تر شدن؟ واقعا امروز انقلاب ما نسبت به 20 سال پیش خیلی خوب قوی‌تره. همینا هم که میگن الهام نگرفتن از انقلاب ایران، نه، همه اینا زیر چشمی نگاهشون به اینجا بوده و هنوزم هست. اصلا این تصور که بشه گروه‌های مذهبی بیان تو صحنه سیاست و با رأی مردم حکومت تشکیل بدن، این کجا بوده تا قبل از انقلاب ما؟ حرفش تو بعضی از حلقه های خیلی محدود بوده. اینا وقتی دیدن اینجا کردن شد، فهمیدن این تعبیر که نمیشود این بی خوده. گفت آقا چطور میگی نمیشه؟ کردیم شد. هی میگه تو نمیشه دین و حکومت، دینی و انقلاب و مردم و اینا، چی نمیشه؟ صدها هزار صفحه نوشتید تو دانشگاهاتون، تو بحث های جامعه شناسی و آکادمی که نمیشود. انقلاب دینی معنی ندارد. انقلاب مفهوم مدرن، دین سنت، نمیدونم اسلام اینجوره، شیعه اینجوره، فلان، همه حرفا رو که زدید خوب تموم شد. خب حالا ما کردیم شد، هم نظام تشکیل دادی، هم دموکراسی دینی درست کردی، البته ضعفای زیادی هم داریم باید هم حلش کنیم، هم بقیه دارن الهام میگیرن، هم تو علم و تکنولوژی جلو رفتیم از دانشگاه آمریکای لاتین تا اندونزی اینا. حتی اوناشون که چیزی میگن، ته دل همه اینا من احترام به انقلاب رو دیدم، ته دل همشون احترام میگذارن. این خیلی مهمه که وقتی پیشرفتای اینجا رو می‌بینی، میگی از دانشگاه‌های آمریکای لاتین تا اندونزی مالزی استاد و دانشجو پا بلند میشن ایستاده کف میزنن و تو میگن بقای شما و عزت شما بقا و عزت همه ماست. این جمله رو من تو دانشگاه خارتوم سودان شنیدم. استاد فیزیک سودانی که تو آمریکا درس خونده بود، اونجا درس میداد، من راجع به یک موضوع دیگه حرف می‌زدم، ایشون بعد بلند شد گفت که بی ربط با بحث من، گفت آقا این مسائل مثل هسته‌ای و مثل مسائل مختلف و اینا که شما با شما اینقدر فشار میارن، اگر شما کوتاه بیاید به همه ما خیانت کردید. این عین تعبیره. استاد سودانی تو دانشگاه خارتوم که تو آمریکا درس خونده رو در درس میده، گفت الان شما متعلق به خودتون نیستید، انقلاب شما، دستاوردهای شما مال شما نیست. تمام مسلمانان و حتی مستضعفین غیر مسلمان تو آمریکای لاتین، من اینو دیدم با چشم خودم، تو هند من دیدم اینو که یک جوان هندو بت پرست تو بتخونه که ما نائب زیاره بودیم از طرف شما رفته بودیم و اونجا که بودم، یک جوان هندو بت پرست که به نظرم بت تراش هم بود، از اون کارمندای همون بتخونه شون بود و اینا، اسم انقلاب رو می آورد، اسم ایران، میگفت ایران، گفت شما ایستادین تو دنیا جلوی اینا. تو صربستان زمان جنگ بوسنی یک سفر رفته بودیم بوسنی، می‌خواستیم بریم آمریکا، راه ندادن رفتیم صربستان مرکز خود اینا، البته برای کارهای فرنگی و اینا، من کارهای چیزی وارد نیستم. رفته اونجا سه بار ما رو بازداشت کردن، یکی سر مرز از مجارستان وارد مجارستان بود بنظرم دیگه، با قطار وارد خود یوگسلاوی صربستان می‌شدیم، بازداشت کردن، از قطار آوردن پایین، بعد باز تو هتل تو بلگراد شب نصف شب عین آرتیست‌ها فیلم‌ها ریختن تو هتل و درت زدن با لگد و درست یک صحنه فیلم پلیسی حسابی اون شب. بعد یه بارم توی پریزرن می‌خواستیم بریم طرف پریزرن نوی پازار و منطقه کوزوو، تو جاده اتوبوس آمد، اتوبوس ما رو پلیس گرفت و اینا. تو ایستگاه اتوبوس قبل از اینکه بریم به اون سمت منتظر اتوبوس بودم، یک بچه سرب، همین سربایی که مسلمان‌ها رو داشتن می‌کشتن تو بوسنی، کینه ضد اسلام از بچگی به اینها چکانده میشه، کامشون رو اصلا با کینه مسلمان‌ها برمی‌داشتن. یک بچه 14 15 ساله شاید بود، نوجوان سرب، این داشت کفش واکس می‌زد، واکسی بود. ما هم توی کنار تو ایستگاه اتوبوس واسه بودیم، اتوبوس بیاد بریم به سمت اون شهر. این گفت کفشتون رو واکس بزنم، گفتم نه نمیخواد ممنون. بعد نگاه کرد اینا، گفت که مسلمونی؟ گفتم آره. گفت عربی؟ گفتم نه. گفت کجایی؟ گفتم ایران. تا گفتم ایران، خدا رو شاهد میگم یک بچه 14 ساله سرب واکسی دست یه جوری کرد، گفت خمینی. یه استاد دانشگاه آلمانی رو دیدم تو قطار، برای یک سمینار داشتیم، رفتم جلسه ای بود. این استاد آلمانی پروتستان گفت که مقاومت شما در برابر اینا فقط مال شما نیست. اینو بهتون بگم، اینکه شما ایستادید جلوی بدون تکیه به شرق، گفتید نه شرقی نه غربی، اون زمان هم شوروی بود، این که میگید نه اینا نه اونا و محکمتر از همه جلوی اینا ایستادید، ایشون به من گفت، گفت این مقاومت شما به ما و صداقت شما ملت شما به ما هم جرأت داده که اینجا از آمریکا انتقاد کنیم، چون گفت چون آلمان عملا مستعمره آمریکاست و اینجا هم کسی جرأت نداشت از آمریکا انتقاد کنه، ما هم میترسیم. استاد دانشگاه آلمانی گفت بعد از اینکه شما جرأت کردید این خط رو شکستید، حالا ما هم اینجا جرأت کردیم و انتقاد میکنیم. تو آمریکای لاتین رفتیم تو جلسه با کمونیستا، همشون ستاره سرخ و نمیدونم عکسای چگوارا و مارکسیست رسمی. پرسیدن، گفتم ما به شما به خاطر ضد آمریکایی بودن و مقاومت ملت ایران احترام میذاریم خیلی، البته به لحاظ ایدئولوژیک خب ما با هم مرز داریم اینا. گفتم به لحاظ ایدئولوژیک هم باید یه مقداری گفتگو کنیم ببینیم که کجاها مسئله. گفتم من حالا اون چیزایی که از نظر شما معیار و مهمه من براتون چند تاشو میگم، دیدگاه های اسلامی رو ببینیم میتونیم به لحاظ ایدئولوژیک کمی به هم نزدیک بشیم. اینا اصلا با ناباوری فکر کردن مثلا اسلام مسیحیت، برای اینا بعضی از آیات قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت رو راجع به همون چیزی که اینا خیلی حساسن، یکی مسئله عدالت اجتماعیه، یکی نقش منفی مذهب، چون کشیشا اینا در آمریکای لاتین غالبا مالی و اخلاقی ندارن و مردم، توده مردم با اینکه مسیحی های خیلی متدینین ولی خیلی به کشیش و پاپ اعتقاد ندارن. آیات روایتی که چند تاشو براشون خوندم وسط صحبت‌های من، یکی از اینا که از رهبرای همین کمونیستای آمریکای لاتینه، کلاه ستاره سرخ و عکس چگوارا و اینا، بلند شد وسط جمع ایستاده، شروع کرد به کف زدن برای کی؟ برای امیرالمومنین علی بن ابی طالب. روایتی که از امیرالمومنین ما خوندیم نسبت به مسئله عدالت اجتماعی، روایتی که از پیامبر خوندم، از حضرت فاطمه خوندم، کمونیست قشنگ بلند شد وسط جلسه کف زدن، یه مرتبه دیدم همشون بلند شدن. بعد گفت آقا این حرفا که خیلی حرفای خوبیه، ولی اینا چه ربطی داره به مذهب و دین؟ اینا چه ربطی به دین داره؟ گفتم به دین شما هیچ ربطی، به دین ما همه یه ربط، چون در دین ما معنویت و عدالت و عقلانیت تفکیک نمیشه، ازن برام مثل روز روشنه، یعنی کاملا عقیده دارم، عقیده ناشی از تجربه و مشاهده. تمام ملت‌های دنیا با چند تا اتفاق دیگه‌ای که اگر بیفته آمادگی واقعا انقلاب جهانی رو دارن، چون ما این بحث مستضعفین و عدالت، بحث اخلاق، بحث برادری بشری که همه یک خانواده‌ایم، همه فرزندان آدم و حواییم، همه برادر خواهریم، مسئولیت‌ها جهانی است، حقوق جهانی است، عدالت جهانی است، انقلاب ما هم جهانی است، انقلاب ما نیست اصلا، ما کیم؟ این حرف انبیاست که جهانیست. این در دنیا به شدت شنونده داره، این تجربه مستقیم خود منه که بچه بت‌پرست و جوان سرب و طرف کمونیست و حزب کمونیست اوره، اون یکی دیگه اوره، اون یکی دیگه این اوره، اینا همه بحث برادری، بحث عدالت، بحث اخلاق، بحث مستضعف، بحث مبارزه با ظلم جهانی، سرمایه‌داری غرب، اینا همشون قبول دارن. همین سفر اندونزی، پادشاه بالی، جزیره بالی هست در اندونزی که هندوهای اونا هم رفتن اونجا، مرکز توریستی دنیا هم هست، مرکز فحشا و توریستی و فلان اینا. این پادشاه بالی آمده بود جاکارتا، تو همون سمیناری که ما بودیم ایشون هم بود. آخر جلسه هم به احترام به عنوان هدیه زنگوله بتخونه رو بهم داد. زمین زنگایی که میزنن بتا از خواب بیدارشن که ما میخوایم عبادت کنیم، اینم بهم داده. آوردم اگه خواستین من هدیه کنم اینجا به شما. آوردم خونه من، گفتیم چیکار کنیم، کجا آویزون کنیم، چیکارش بکنیم. این پادشاه بالی هر چی که ما اونجا گفتیم، میگفتیم راجع به اسلام، اینو میگه میگه ایشون میگه ما هم همین رو میگیم. حالا بهش بنده گفتم بابا هر چی که ما میگیم تو میگی اینا. گفتم یه فرقی هم وجود داره، شما چند میلیون خدا داریم، ما یکی بیشتر نیست. گفتم بالاخره یک فرقی بین شرک و توحید و اینا هست. اما ببین، ایشون پادشاه اون جزیره بالی بود. گفتم ببین، اما یک چیزی توی جلسه روشن شد و اون یکی که ما اگر بنشینیم حرف بشریت حرف بزنن با هم به لحاظ منطقی، اونایی که مریض نیستن، فاسد، دنبال فساد و بی‌عدالتی نیستن، جاهل و مستضعف هم که باشن، در برابر کلمه حق نمیتونن خضوع نکنن. و این معنیش اینه که بشریت بالاخره رسیده به یک جایی که زبون هم دیگه رو میتونیم بفهمیم. تو که پادشاه بت پرستای اینجا، ما شما رو که قبول نداریم، ما معتقدیم معنویت پیش. گفتم اینو، گفتم این معنویتی که شما میگید اصل معنویتش درست الهات نیست، اما نوع معنویتش صدمه میزنه به بشر. اما ما بین بت پرستی و بت پرست ها تفکیک میکنیم. بت پرستان قربانی بت پرستی هن. این حالت که الان با بشریت میشه حرف زد و این رسانه ها با این که اینا رسانه ها رو گسترش دادن برای که علیه ما باشه، ولی به نظرم به تدریج ما خودمون کمی تقویت کنیم، همین رسانه های جهانی به نفع ما تمام میشن. چون رسانه جهانی به نفع کسی است که حرفی برای گفتن داشته باشه. البته به درد شستشوی مغزی و اقواع افکار عمومی هم میخوره، منتها اگر کلمه حق بیاد اینا میرن کنار. ما اولا ایدئولوژی تو دنیا باید درست معرفی کنیم. حالا از داخل نمیگم که ما هر چی اینجا، یه وقتی به دوستان گفتم ما هر کسی، حالا مثلا بن نوعی بره 100 تا جلسه بشینه از حکومت دینی دفاع تئوریک بکنه، به همه شبهه هم جواب بده، وقتی یه خبر دزدی و اختلاس و اینا که میاد دیگه ترتیب همه اون جلسات دادی، حالا یه ثابت کنیم فلان اینا، یه حرفا که میزن خیلی خوب، این حرفا خیلی خوب، حالا بعدش من باید برم شهرداری و باید برم دادگستری و باید برم تو خیابون و با اداره پلیس اینا رو که دارم چیزی که میبینم چیکار کنم. این چیزی که ما از داخل ضربه میخوریم اینه. و هرچه این اصلاحات در داخل بشه، این کلمه حق رو پیش میبره. یه وقت توی یک دانشگاهی جلسه ای بود، میزگرد کسی بلند شد، مثلا این سه رو یک ساعت یادم نیست چقدر، این قضیه مال خیلی وقت میشه، جوابش رو به حساب خودم دادم و خیلی دیگه از همه جهت راهش رو خواستم ببندم که دیگه چیه. به آخرش گفتم دیگه شما حرفی برای گفتن نده. گفت نه دیگه اونا. من فهمیدم این ساکت شد به لحاظ ذهنی ولی قانع قلبی نشده. بعد جلسه رفتم بهش گفتم آقا به نظر میرسه هنوزم چیزی تو ذهنت هست و اینا. بعد گفت که ببین، از حرفات خوشم اومد، از خودت بدم میاد. و این خیلی حرف معنی داری بود. گفت از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. یعنی در برابر حرف حق کسی نمیشته. مشکلات ماست که باعث میشه بعضی مسائل پیش بیاد. رفع اشکالات خودمون خیلی از این مسائل واقعا حل میکنه. من به این یقین رسیدم که حضرت که تشریف بیارن، هر وقت بیان، ولو حالا 500 سال دیگه، من نمیدونم کی قرار بیان، ولی به این نتیجه رسیدم که اگر همین فردا بیان، به راحتی که انقلاب جهانی کاملا ممکن است. انقلاب جهانی کاملا ممکن است. این ساختارهای حاکم بر جهان با یه مقدار فشار بیشتر، اینا همه شکسته نیست. چون ملت‌ها حرکت کردن، دانشگاه‌ها، روشنفکرای دنیا حرکت کردن. و این خیلی مهمه، همین رسانه های کار کردن. غرب این رسانه ها و دانشگاه ها رو ساخت که دنیا رو به نفع خودش یک دست بکنه، جهانی سازی غرب، وسترنیزاسیون، غربی کردن جهان، ولی عملا میتونه به ضررش تمام بشه. برای که من میبینم از انگلیس تا اندونزی تا کابل افغانستان، توی میزگردا و جلسات و سالای دانشجو و استاد، همه شبیه همه. یعنی تقریبا 100 تا نکته است که هر جای دنیا بری همینا مطرح میشه. 10-20 تا تو حقوق بشر، 10-20 تا تو حقوق زن، خانواده است، 30-40 تا تو مسئله حقوق سیاسی و حکومت دینی و رابطه دین و دموکراسی در... یعنی همش سرجمش 100 تا سواله. این معنیش میدونین چیه؟ یعنی سوالات مشترک نخبگان جهان با پاسخ چیزی حدود 100 تا سوال متقاعد میشه. و اینا من مطمئن، اینا میترسن که حرفا زده بشه تو دنیا. امروز هیچ کس بیشتر از اینا ضرر نمیکنه از تریبون آزاد جهانی، به شرطی که تریبون آزاد و برابر باشه، ولی این فرصت رو نمیخوان بدن. این جریان بیداری اسلامی هم هر کس هر چی میخواد بگه، هیچ شکی در این وجود نداره که اینا مستقیم، غیر مستقیم، نیمه مستقیم، همشون تحت تاثیر انقلابن. پدران همینا نسل قبل بعد انقلاب، اولین کشورهایی که شلوغ شد همین تونس و مصر بود، سال 58 و 9. من یادمه حبیب بورقیبه که قبل از این بن علی بود آمد پای تلویزیون، اون موقع گفت که ایرانی ها آمدن میخوان مردم تونس رو شیعه کنن، همین حرفه که الان میزنن. و علت چه بود که دانشجوهای تونس ریختن تو خیابونا با عکس امام، سال 59. اونا نسل دانشجوی قبل از این نسلن دیگه، ننه بابا اینا هم. تو مصر هم همین اتفاق افتاد دیگه، خالد اسلامبولی که سادات زد، تو دادگاه چی گفت؟ تو دادگاه چی گفت؟ وای که جزء جریان سلفی اینجا حساب میشه. رسما تو دادگاه گفت که ما همون حرفی رو میزنیم که خمینی زد، ما میخوایم تو مصر همون کاری رو بکنیم که تو ایران او کرد. خب اینو گفتن. تو عربستان مال بعد از کشتار حجاج، یک دو سال بعد، یکی از دوستان تو بعثه و ایناست، ایشون تعریف میکرد، میگفت یادتونه تو مکه یک اتفاقی افتاد که رفتن توی مسجد الحرام اسلحه بردن و درگیری شد. و این آقا میگفت که من یه وقتی رفته بودم حج، توی یک جلسه گهده نشسته بودیم با بعضی از این عرب، جوانای عرب و روشنفکرای عرب داشتیم بحث میکردیم راجع به نویسندگان و روشنفکران اینا. جلسه تمام شد، بعد یکی از اینا آمد سراغ منو گفت یک این حرفایی که بحثایی که تو جلسه کردیم ما میخوایم ادامه بدیم توی یک جلسه دیگه، حاضری بیای با یک جمعی از ما؟ ایشون گفت که من گفتم بله. بعدم یکم شک کردم که کیه، نکنه مثلا از این مال پلیس اینجا چی قضیه و اینا. با شک و تردید سر قرار گفتم برم. بعد به یکی از دوستانشون میگه گفتم تو بهسه که آقا من با یک کسی قرار دارم، اگه دیدی رفتم برنگشتم بدونی همیشه چیزیه. بعدشون میگه رفتیم و ما رو تو ماشین نشوندن و چشمامونو بستن و دور زدن اینا، تو بردن توی خونه که نفهمیدم کجای مکه بود. ایشون میگفت منو بردن اونجا، تو اتاقی دیدم 10-20 نفر نشستن، یه نفرم که مسئولشونه این صورتش پر زخم و ایناست، و گفتن که ما هموناییم، باقی مونده هموناییم، اوناشون که دستگیر شدن و فلان اینا، همین تیپای مثل همین تیپای القاعده ای و ایناها بودن. بعد میگفت که بحث کردیم، ازشون پرسیدم که شما چجوری، خب اسلحه چرا بردین، چرا رفتین تو مسجد الحرام با اسلحه؟ گفت ما رفتیم اونجا برای که هیچ جای دیگه رسانه نبود، تا دوربینای تلویزیون تو مسجد الحرام بین المللی باز بود، تنها جایی که ما میتونستیم تمام جهان اسلام و همه جا متوجه میشن و ما بایکوت خبری نمیشیم، مسجد الحرام بود، از این جهت رفتیم. گفت که تو تابوتا که مدام میارن اونجا نماز میت میخونن، ما گفت تمام اسلام ما تو تابوتا که بردیم، میبردیم و امامشون هم نماز میت میخوند، نمیدونست تو چیه. حالا این حرفا شده من کار ندارم، تمام جمله ها و بحث های امام، سخنرانی های امام، پیام حج امام که این رژیم های باید سرنگون بشن، قدس باید آزاد بشه، هسته های حزب الله در جهان باید مستقر بشن، جهان آینده از آن ماست، ملت ها باید فلان بشن، این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین، گفت و این جزء حرف بود. من میگم یکی از اینا اینو گفت، گفت حیف که خمینی شیعه است، این حرف، گفت فقط حیف که شیعه است، یک نقطه ضعف بزرگ داره و او شیعه است، و الا رهبر همه بود در جهان اسلام. ما هدف اولمون زدن این حکومت، ولی بعد که مسلط بشیم بعدم صبح شیعه، شیعه منحرفه. خب بخوام بگم حتی این کسی که میگه حیف که خمینی شیعه و دشمن بعد از آمریکا و بعد از آل سعود شیعه است، همینا که بعد جای دیگه هم تخریب میکنه، حتی این خود اینا هم دیگه، ما از اینا که توی انقلاب به اصطلاح انقلابی های جهان عرب و سنی، از اینا که مخالفتر به خودمون نداریم دیگه، که میگن خونه چیه اهدره، این خود اینا هم تحت تأثیره و الهام گرفتن. امروز کسی نیست که از این انقلاب الهام نگرفته باشه. او کمونیست تو آمریکای لاتین خودش به من گفت که ما فکر کردیم بعد از سقوط شوروی که جهان افتاد دست آمریکا، دیگه هیچ امیدی نیست، ولی دیدیم شما در این وای میستیم دوباره اینجا روحیه گرفتیم. خب این خیلی اتفاق مهمیه. یه تعبیری داشتن قبلا بعضیا، حرف خیلی دقیقی بود، میگفتن این کارهای به اصطلاح اطلاعاتی یا واجبه یا حرامه، حلال و حد وسط نداره، بین واجب وجوب و حرمته. حلال که اگه دلم بخواد میکنم، دلم بخواد نکنم، همیشه کارم میشه، این نیست غالب کارا، چون اگر با هدایت صحیح نباشه در معرض 5-6 فعل حرامه، یک طرفش هم در معرض شاید 7-8 امر واجب قطعی مؤکده، واجب 100% مؤکد که اگه تعطیل بشه کل نظام سازی از بین میره. گاهی این دو تا عنوان که جدا از هم مطرحن در بعضی مصادیق رو هم میفتن دیگه. از یک طرف حفظ امنیت ملت واجب، مهمترین واجب. حفظ استقلال و عزت کشور مهمترین واجب. حفظ انقلاب از دسترس دشمن و توطئه ها واجب. قیام به قسط و اجرای عدالت بدون کار اطلاعاتی اصلا امکان نداره، هم داخلی هم خارجیش. حفظ آزادی و عزت کشور، امر به معروف و نهی از منکر، اصل تشکیل حکومت دینی، کرامت انسان، کرامت مردم، جلوگیری از جنگ ها، جلوگیری از تسلط دشمن، جلوگیری از غارت و ظلم و تجاوز ها و اینا، همه اینا بستگی داره از یک طرف به اینجور کارا. بنابراین 100 تا واجب خیلی مهمه. از یک طرف روشاش خیلی نزدیک میشه گاهی به بعضی روش های حرام. محرماتی مثل حرمت تجسس و تحسس در حریم خصوصی که یکی از بزرگترین محرمات الهی است، حرمت عیبیابی، اصلا تجسس برای که ما بریم سرک بکشیم تو زندگی کسی، برای که عیباشو پیدا کنیم، برای که مشکلاتشو بفهمیم، این مستقلن وقتی ربطی به مسائل امنیتی، این مستقلن خودش یک حرام بزرگه. حرمت سوء زن، کار اطلاعاتی اصلا مبناش سوء زنه، یعنی با حسن زن که کار اطلاعات امنیتی نمیشه کرد. که نه بنا رو بریم میذاریم انشالله گربه بود، انشالله چیزی نبود، انشالله همه خوبن، همه درستن. خب بنا کار اطلاعاتی بر سوء زنه. سوء زن خودش مستقلن یک فعل حرامه. تهمت یعنی متهم دانستن و متهم کردن افرادی، یک حرام، خودش حرام مهمیه. فاش کردن عیب افراد، پرونده سازی برای آبرو و آبروی کسی رو بردن، این خودش باز یک فعل محرم و گناه بزرگه. غیبت، کار اطلاعاتی بدون غیبت میشه؟ کار سیاسی بدون غیبت نمیشه. تو جلسات میشینیم با رفقا، همه راجع به خلاص از بالا تا پایین ترتیب همه رو میدیم، با هر چیزی که میگیم، راست، دروغ، شایعه، همه چی میگیم به هم. اصلا تحلیل اسمش میذاریم تحلیل سیاسی، ولی کم غیبت خیلی هاش. کدوم تا کجاش واجبه؟ یک جایش از یک جایی تا یک جایی واجب و لازم، از یک جایی بعد همش حرامه. کار اطلاعاتی از یک طرف به سوء زن، از یک طرف تهمت، از یک طرف تجسس در حریم خصوصی، از یک طرف غیبت، از یک طرف هم نمامی و سخنچینی که باز خودش یک حرام بزرگه، که ای به یک جایی رو پیدا کنی به کسی دیگه منتقل کنی. خب پس اصل ای افعال جزء گناهان بزرگه. در این حال حفظ امنیت سختی کار نمینه اصلا. از یک طرف انجام او وظایف بزرگ، امنیت کشور، استقلال کشور، حفظ انقلاب، مبارزه با ظلم و ستم، مبارزه با استکبار، اجرای عدالت اجتماعی، مبارزه با توطئه ها که کشور رو اشغال نکنند، مبارزه با فسادهای سازماندهی شده، تثبیت نظام و امنیت، راهی نداره جز همین. این جمع این دوتا پیچیده ترین کار اصل بر اینه که جز در مواردی که به عنوان موارد خاص به شکل حالا یا نهادینه و سازماندهی شده و تشکیلاتی، یا به شکل خاص اجازه داده میشه که ضررش از سودش و منافعش کمتره. یعنی مجبوری بین بد و بدتر انتخاب بکنی با رعایت شرایط و با حفظ اصل پاکیزگی نیت، یعنی 3-4 قید میخوره، با این 3-4 قید بله میشه. و الا اصل تو یک نظام دینی تفاوتش همینه با اونا. طرف ما آدمایی هم که هیچ حدود اخلاقی، شرعی، عقلی، هیچ چیز سرشون نمیشه، یعنی هر وسیله که ازشون بر بیاد هر کاری که بتونن میکنن. از این طرف مجبوری با هزار جور ملاحظات اخلاقی و شرعی کارت انجام بدی. معلومه که این نبرد نابرابره، مثل عرصه هنر و سینمایه. یه وقتی من گفتم به دوستان هنر، گفتم ببینیدشون کار شما چقدر سخته، اگه یک فیلم، یک رمان اسلامی بدید بیرون، ارزش علمی هنریش، ارزش اخلاقی اسلامیش جدا، ارزش هنری و علمیش 100 برابر اوناست، مساوی است با 100 تا تولید اونا، 1000 تا تولید اونا. علتش اینه که اونا که برنامه فیلم تولید میکنن، محور اصلیشون یکی سکس و شهوته، یکی مانی خولیا و ترس و اوهامه، یکی هم خشونته. اصلا فیلمی نمیبینی تولید بکنن که توش خشونت و شهوت و مالی خولیا نباشد. شما مجبوری بدون این ستا هنر جذاب تولید بکنی. این یعنی نبرد نابرابر. بله در یک مواردی مجبور میشی واردی عرصه ها بشی که اون محدودیات ها معلومه، ولی اصول ما در روابط بین الملل اصولیه که همه جا میشه اعلام کرد و همه جا میشه ازش دفاع کرد. این اصول عبارت از ایناست در روابط جهانی: یک، آحاد بشر متعلق به یک خانواده، فرزندان یک پدر و مادرند و این فقط سمبولیک نیست، این آثار اخلاقی و حقوقی دارد. بنابراین همه جای همه دنیا خانه ماست. اصلا این که ما داخل کشوریم خارج کشور، داخل و خارج معنا نداره، مرزهای اعتباری معنا نداره، یک وطنه و او جهانه. روابط بر اساس سلطه و استثمار نبودن، صلح و عدالت توأم با هم بودن، همه آحاد بشر حقوق برابر داشتن، خداوند خالق و مالک همه دیدن، مبانی سیاست انقلاب تفاوت‌های نژادی، قومیت، زبانی و جنسیت و طبقات رو نپذیرفتن. ما به هیچ اعتبار بین المللی که هیچ قرارداد بین المللی که تحمیل سلطه جهانی است و برای تسهیل سلطه اونها بر جهان اعتباری قائل نیستیم. هر قرارداد جهانی که برخلاف شریعت الهی است بی اعتبار است. رقابت بین ملت‌ها و جوامع رو به عنوان رقابت سالم و عادلانه می‌پذیریم، با شعار نه ستم میکنیم، نه ستم میپذیریم. هیچ سازمان بین المللی بیطرف و قانونمندی برای حل اختلافات بین دولت ها و ملت ها امروز در جهان وجود نداره. اینا دروغاییه که میگن. سازمان های بین المللی بیطرف باید باشن و لازمند قانونمند، اما وجود خارجی ندارند. سازمان های بین المللی فعلی غالبا بیطرف نیستن، حاکمیتشون در اختیار سلطه است. امپریالیسم و استکبار یک واقعیت است، یک توهم نیست. شما دیدی توی سالهای دهه زمان به خصوص دهه سالهای 76 77 78 مقالات زیادی نوشته شد تو روزنامه‌ها و بعضی اساتید تو دانشگاه‌ها و سمینارها، عنوانش این بود استعمار توهم است. اصلا استعماری وجود نداره. من با یکی از همین استادا که خیلی آدم سرشناسی حالا اسمش نمیبرم تو میزگرد رسما شرکت کرده بودیم دانشگاه شیراز، ایشون رسما گفت همون سالا، گویا به اسم استعمار و استکبار و امپریالیسم و اینا کمونیستا و بنیادگراهای اسلامی اینا کلاه مردم ورشتن در 20 ساله ادعا. کدوم استعمار؟ استعمار اصلا وجود نداره. یک کشورهای ثروتمندتر و قدرتمندترن و پیشرفته‌ترن به لحاظ علمی، یک کشورهای ضعیف‌ترن. همیشه ضعیف نسبت به قوی حسودیش میکنه، شکستای خودشو به پای اون مینویسه. کدوم استعمار؟ هی میگید اتاق استکبار جهانی. اصلا استکبار جهانی واحدی وجود نداره، اتاق فکری وجود نداره. اینا همه توهم توته است. به خصوص مسلمانانی که تحت اشغال و تجاوزن در سراسر جهان وظیفه فوریتر ماست. اینا مبانی سیاست خارجی ماست در قانون اساسی و در صورت‌های امام و رهبری. تلاش برای برقراری عدالت جهانی در حد توان تکلیف شرعی ماست. قراردادها و مرزهای اعتباری بین المللی تا حدی محترمند که منافات با احکام الهی و شریعت الهی نداشته باشند. این جهان نسبت به جهان 30 سال پیش خیلی تغییر کرده، خیلی به نفع اسلام و مسلمین شده. اسمش مهم نیست. گفت طرف داشت میزد کسی رو، گفت اکبر میکشمت. یه نفر سوم اومد گفت آقا گناه داره نزنش. او که داشت کتک میخورد گفت بزنه من که اکبر نیستم. خب حالا تو میخوای اکبر باش میخوای نباش، کتک رو بدنی میخوری. حالا اینا اسمشو بذارن ایران منزوی، ایران از بین رفت، کتک رو که دارید میخورید. شما که دارید میبینید خودتون حرفایی که برای اولین بار اینجا زده شد امروز داره همه جای زده میشه. شما که خودتون بهتر از ما میدونید هر جای دنیا چه اتفاقاتی داره میفته. حالا اسمت میخواد اکبر باشه میخواد اکبر نباشه. الان این اتفاق واقعا افتاده و امیدواریم انشاءالله سال به سال، دهه به دهه، امیدواریم انشاءالله ببینیم یه روزی رو که دیگه برای عبور از مرزهای اسلامی احتیاج به هیچ ویزا و چیزی نیست. تو خیبر من یادم میاد به شما میگم تو خیبر اینو نوشته بودم. تنم میخواید از همون موقع. بعضی بچه‌ها نوشته بودن ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع رو لباساشون. هر کسی چیزی نوشته بودم انقلاب خمینی پشت مرزها منتظر ویزا نمیماند. پشت مرزها ما نمیماند. همونطور که از مرز عراق رد شدیم از بقیه مرزها هم الان رد شدیم. رفته انقلاب. جلوتر از خود ما رفته. انشالله موفق و مؤید بشه.